أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در خطبه کتاب شریف کافی بود، فکر میکنم تا فلان من قدر مدت ها رسیدیم. الان بیشتار یادشون هست بخوانم. اشهد ان لا اله الا الله بکنیم.
از اولش نبوت کتاب اول
نبوت انزل الیه الکتاب. این
سطر
قبل شرطه احتجال خلقی به رسوله، احتجال خلقی به رسوله و اوضح الاموره به دلائله و ابتعث الرسوله مبشرین و منذرین لیهلک من هلکه ام بینه و یحیی من حیه ام بینه. خب در خطبه اول که مسئله توحید رو بیان کردن، اجمالا اوصاف الهی رو فرمودن تا میرسن به جعل واسطه و حجت بین خداوند متعال و خلقش و من احتجاج فرمود بر بندگانش و بر خلقش با فرستادگانش و امور را با راهنمایی ها و نشانه هایش آشکار فرمود و ابتعثر رسول، ابتعثر یعنی بعثر و برانگیخت فرستادگانی را مبشرین و منذرین که هم بشارت می دادند و هم انذار تا آنکه هلاک می شود با بینه هلاک شود و هر کی هم که زنده می شود و هدایت می گردد با بینه هدایت شود. ولی یعقل العباد عن ربهم ما جهلوه فیعرفوه بربوبیته بعد ما انکروه و یوحدوه بالالهیت بعد ما ازدوه. و برای اینکه بندگان آنچه را که نمی دانند بفهمند و تعقل کنند از پروردگارشون، تعبیل عقل عن ربه از تعابیر روایی‌ست، حالا انشاءالله اگر عمری باشه برسیم درش وجوه مختلفی گفتند، ولی شاید ساده ترین وجهش یعنی همین که از جانب پروردگار علم را دریافت کنند و با علمی که از پروردگار دریافت می کنند بفهمند و بشناسند آنچه را که نمی شناسند و خداوند را به ربوبیتش بشناسند بعد از آنکه منکر او شده بودند. یعنی انبیاء الهی یکی از اهداف مهمشون آشنا کردن مردم است با خداوند و او را به یگانگی یاد کنند بعد از آنکه با او دشمنی کرده بودند، یا به نقلی بعد ما صدوه بخونیم، یعنی بعد از اینکه راه او را بسته بودند یا حق او را از او گرفته بودند. حالا حضرت آدم علیه السلام که مبعوث شدن اون موقع هنوز شرک و انکاری نبود، این ناظر به اولین بعثت نیست، این ناظر به سیره و جریان بعثته. درسته، چون بسیار از انبیا وقتی که مبعوث می شدن زمانی بودش که مردم منکر اصل پروردگار بودن یا منکر وحدت و یگانگی پروردگار. احمد و هم در یشف نفوس و یبلغ و رضا، او را شکر می گویم و می ستایم ستایشی که جانها را شفا بخشد و به حد رضایت او برسد و او را راضی کند و یعدی شکر ما وصل الینا من سوابق النعماء و جزیل الآلاء و جمیل البلاء. شکر آنچه به ما رسیده که نعمتهای فراوان باشد و آلاء ارزشمند و امتحانات زیبا، همه اینها را به جا بیاره. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحد احد صمد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا و اشهد ان محمدا صلى الله عليه و آله و سلم عبد انتجبه و رسول ابتعثه الی حین فتره من الرسل. خداوند متعال رسولش را برانگیخت در زمانی که بین رسول فاصله افتاده بود و طول حج اتن من الامم و مدتی از قفلت امتها گذشته بود و جهل گسترده شده بود و اعتراض من الفتنه و فتنه پخش شده بود و منتشر شده بود و انتقاض من المبرم و امور محکم و استوار سست گشته بود و امن عن الحق و مردم از دیدار حق کور گشته و اعتصافا من الجور و به خاطر ظلم و ستم به بیراه رفته بودند و امتحاقا من الدین و دین محو شده بود و نابود گشته بود. و انزل الیه الکتاب و خداوند کتاب را بر پیامبرش فرستاد فیه البیانو و تبیان قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. فیه البیان و تبیان، این که منظورشون از بیان و تبیان رو در نگاه مرحوم کلینی چی بوده حقیقتش خیلی مشخص نیست، چون اون وقت مرد که ما میراث کلامی مرحوم کلینی خیلی آشنایی نداریم که ایشون مثلا تو چه فضای فکر میکردن، ولی در قرآن کریم که دیدید تبیان رو در باب تبیان هم به کل شعر به کار برده که گویا مثلا تبیین امور تکوینیست که همه حقایق در کتاب مثلا حضور داره. بیان بیشتر بیان احکام شرعی و بایدها و نبایدهاست. حالا ایشون منظورشون از بیان و تبیان چی بوده؟ نمیدونیم. قرآن عربی هم غیر از یه وجل علام یتقون قد بیان رهول ناسه و نهجه بوده. من سریع بخونم مقدمه طولانیه. این هم همش فرض کردم توابیرش که از روایات بیشترش عقد شده و بخوام بشیم سرش بحث کنیم که میشه هر جلسه بشیم پنج خط بیشتر نکنیم ولی نقض غلط میشه دیگه، بخوام بشیم به خود روایات. قد بیان اون ناس و نهجه، خداوند متعال قرآن را برای مردم بیان کرد یا نه پیامبرش برای مردم بیان کرد بنابر آیه شریفه لتو بیان الناس، نمیره بیان رو بزنیم به پیامبر، برای مردم تبیین کرد و نهجه و آشکار ساخت. باز بیانه هم دو تا تفسیر میکنم دیگه، گاهی میگن یعنی قرآن رو رسول خدا و مردم نشون دادن، گاهی نه یعنی توضیح دادن، هر دو تفسیرش هست. ولی توی فضای شیعی معمولا به معنای توضیح دادن تفسیر میشه دیگه. قرآن رو برای مردم تفسیر فرمود و آشکار ساخت به علم قد فصله و دین قد اوضح و فرائض قد اوجبها و امور قد کشف حال خلقه و اعلنها بها. زمیر قد بیانه
یعنی اموری که قد کشف و رسول خدا لخلق الله،
اونو دو وجهیه دیگه ظاهرن دیگه، از نظر عبارت هر تاش قابل تطبیقه. اگرم به اعتبار آیه لتو بیانه ناسش به رسول خدا میخوره، ولی به طبع سیاق عبارت هم که شما فهمید که من اول عرض کردم بیشتر میخوره به خود خدا بخوره. با علمی که آن علم را خداوند تفصیل داده و تفصیل یعنی تیکه تیکه کردن دیگه، فصل یعنی جدا کردن. علم قد فصله یعنی علمی که او را پخش کرده، جز جزش کرده که قابل فهم باشه، از اون مقام اجمال و بساطتش بیرون آمده. و دینی که آن را واضح ساخته و فرائضی که آن فرائض را واجب فرموده. چیزهایی که در قرآن واجب شده رو تو اصطلاح بهش میگن فریضه، درسته فریضه فقط به واجبات قرآنی گفته میشه. این اوجبه ها خیلی شاید مثلا قرینه محکمی باشه برای اینکه فاعل از نگاه ایشون خود خداست، که اجازه رو گاهی مواقعا به رسول خدا هم نسبت میدن، ولی فرائض ایجابش از جانب خود خداوند. و امور هم قد کشف حال خلقه و چیزهایی که آنها رو برای خلقش آشکار کرده است و اعلان نموده است که راهنمای به نجات است و نشانه هایی است که دعوت میکند به هدایت. و بلغ صلی الله علیه و آله و سلم و ارسل به رسول خدا آنچه را که برای او فرستاده شده بود یا با او فرستاده شده بود تبلیغ کرد و رساند و صدع به ما عمر آنچه را که دستور داده شده بود برای مردم آشکارا بیان کرد و ادا ما حمل من اثقال نبوه، بارهای سنگین نبوت را که بر دوشش نهاده بودند به مردم تعبیه کرد و رساند و صبر علی ربه و جاهد فی سبیله و نصح امته، نصح یعنی خیرخواهی کرد برای امتش، خیرخواهی کرد آنچه را که میتواند از خیر به جا آورد و دعاهم الی النجات و حثهم علی الذکر و دلهم علی سبیل الهدى من بعده به مناهج و دواع اسس للعباده اساسها و منائر رفع لهم اعلامها لکی لا یضلوا من بعده و کان بهم رؤوفا رحیم. خب رسول خدا مردم رو دعوت فرمودن، تشویق کردن به یاد داشتن خداوند متعال، حتی هم علی ذکر، حالا ذکر یا ذکر خداست یا منظور از ذکر قرآن کریم احتمالات مختلف داره، و راهنمایی کرد مردم رو به راه هدایت بعد از خودش. چجوری خدا رسول خدا راهنمایی کردن؟ با یک راه ها و دعوت کنندگانی که پایه اش را رسول خدا نهادند. خب این راه ها و دعوت کنندگانی که رسول الله پایشون نهادن چه چیزهاییست؟ دیگه شما چند جنو تینا رو معنی کنید؟ یه احتمال هستش که منظور از مناهج و دعوایی ائمه علیهم السلام باشن، یعنی رسول خدا برای بعد از خودشون ائمه رو قرار دادن که مردم گمراه نشن. یه احتمالش این است که ائمه باشن همراه با قرآن، یه احتمالش این است که ائمه باشن همراه با قرآن، همراه با سنتی که از خودشون باقی گذاشتن. بالاخره کتاب و سنت رسول خدا یعنی سیره رفتاری و اقوالشون و اهل بیت، اینا مجموعاً میشن نشانه هایی که برای اینکه مردم بعد از رسول خدا گمراه نشن باقی موندن. حالا شما به حسب احتمالات میتونید مناهج و دوائی و منائر رو حمله بر این ستا بکنید. منائر یعنی مناره ها، حضرت مناره های قرار دادن در مسیر که مردم راه رو پیدا بکنن. مناهج هم که جمع منهج هستش یعنی همون راه ها، دوائی هم که یعنی دعوت کننده ها و کسانی که میخوانن فلا میخوانن دیگه. توی تطبیقش وجود مختلفی وجود داره، تو عبارت اسلام خیلی قرینه حقیقتش نیست، ولی مثلا تعبیر اساس العبادت اساسه ها مثلا انگار پایه‌گذاری کردن که بعد بعدن ازش استفاده بشه، یه داره مثلا بیشتر به اهل بیت میخوره، یعنی اهل بیت پایه‌گذاری کردن، پایه‌شو محکم کردن که بعد بعدن ازش مثلا چی بشه استفاده بشه. یعنی بعید نیست که کل مناهج و دوائی و منائر همش منظور اهل بیت باشن، که میخوام بگن راه اهل بیت رو پایشون رو محکم کردن که بعد از رسول خدا پیروی کنن. ولی به هر حال بین کتاب و سنت و اهل بیت شما هر جور که خواستید اینا میشه تطبیق کنید تا مردم بعد از اون حضرت گمراه نشوند. و کان ربهم بهم رؤوفا رحیما، یا نه کان خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهم رؤوفا رحیما، که سیاه بیشتر به خود رسول خدا میخوره. آیه شریفه بالمؤمنین رؤوفا رحیم، یعنی از سر رأفت و رحمتشون بود که راه هدایت رو برای بعد از خودشون مشخص کنند. فلما انقضت مدته صلوات الله علیه و آله و استکملت ایامه، وقتی مدت و زمان حضرت منقضی شد، سفری شد و ایامشون کامل شد، دورانشون کامل شد، توفاه الله و قبضه و الی خداوند رسولش را به نزد خودش برگرفت و بالا برد. و هو عند الله مرضی عمله وافر حظه عظیم خطره، در حالی که در نزد خدا پسندیده بود آنچه رسول خدا به جا آورده بودند، بهره بسیاری در آخرت داشت و جایگاه و منزلت بسیار بلندی. فمدا صلی الله علیه و آله و سلم و خلف فی امته کتاب الله و وصیه و امیر المؤمنین و امام المتقین صلوات الله علیه صاحبین مؤتلفین، حضرت کتاب خدا و وصیشون امیر المؤمنین را بعد از خودشون گذاشتند، در حالی که دو همنشینی بودند که با همدیگه الفت داشتند. یشهد کل واحد من هما لصاحبه به تصدیق، هر کدام دیگری را تصدیق میکرد. ینتقل امام عن الله فی الکتاب به ما اوجب الله فیه علی العباد من طاعته و طاعت الامام و ولایته. امام علیه السلام که امیر المؤمنین صلوات الله علیه باشند از جانب خدا نطق میکرد، یعنی از جانب خدا بر میگرفت و مردم منتقل میکرد. ینتقل فی الکتاب یعنی سخن میگفتند در باره کتاب، کتاب و توضیح میفرمود، آیات قرآن رو شرح میداد و آنچه که خداوند بر بندگانش از طاعت خدا و طاعت امام و ولایت امام واجب فرموده و حقی که بر عهده امت است از جانب خداوند. الذی اراد من استکمال دینه و اظهار امره و الاحتجاج به حججه و الاستطاعه به نوره فی معادن اهل صفته و مصطفى اهل خیارته، اون حقی که خداوند متعال خواسته است به حساب ظاهر عبارت باید علالی صفت حق باشه دیگه، میشم حالا مثلا بدل از ما اوجب الله مثلا بگیریم بشه، در شاید نظر لفظی سخت باشه، خیلی مطلبش فرق نمی کنه. اون واجب حقی که خداوند اراده کرده بود که اون واجب حق چی بود؟ عبارت از کامل کردن دینش و آشکار کردن امرش و احتجاج کردن به حججش. خدا میخواست امر خودش را در عالم آشکار کند و ظهور برساند و احتجاج کند با حجتهایش و با نورش راه را نشان دهد به وسیله معدنهایی که معدن اهل صفت او و برگزیدگان اهل خیارت است. و فاوضح الله تعالی به ائمه الهدى من اهل بیت نبینا ان دینه، خداوند متعال با ائمه خدا از اهل بیت پیامبر اکرم دینش را آشکار ساخت و ابلج بهم عن سبیل مناهجه و روشن نمود به وسیله ایشان مسیرهای پیمودن به سوی خودش را و فتح بهم انبات ینابی علمه با ایشان گشود درون چشمهای علمش را، یعنی بیرونش رو دیگران هم استفاده میکردن، درون چشمهای علم را با ائمه گشود و جعلهم مسالک لمعرفته، اهل بیت را خودشون رو راههایی برای شناخت خدا قرار داد و نشانهایی برای دینش و حجابا بین او و بین خلقه یا حجابا بین او و بین خلقه، هر دو جورش توی روایات آمده دیگه. حجاب جمع حاجب است، یعنی دربان، درسته، یعنی بواب، یعنی دربانانی بین خودش و خلقش، یا حجاب های پرده های بین خودش و خلقش. و والباب المعدی الی معرفت حقه، و دری که یه تو تعبیر روایات داره امام حجاب عقرب هم، یعنی بین ما و خدا حجاب های فراوانی است، حجاب عقرب که آخرین پرده بین خلق و بین خداوند وجود دارد امام علیه السلام هم. بله، در واقع مال باطن مقام امام آخرین جهت اولین مخلوق است و از اون ور از این ور هم آخرین حجاب است. مثلا شاید اینجا با تعبیر مثلا الباب و مثلا اینام مثلا شاید حجاب از جهتی بیشتر بساطه، شاید هم را یا هر دو تعبیرش دو روایت هست دیگه. والباب المعدی الی معرفت حقه، آنها درهایی هستن که انسان را به شناخت حق پروردگار میرسانن. حالا دیگه اینا ریشه های بحث های کلامی داره که امام باب خود خداست یا بابیست که ما را به معرفت حق خدا میرسونه. بالاخره الائمه تو باب الله، ولی این باب الله چجوری معنی کنیم؟ ایشون شاید خیلی تو خاطر شریفشون نبوده که مثلا امام باب خود خدا باشه، از دریچه امام انسان به خدا برسه. خدا معنی کردن چی؟ دری که انسان را میرساند به معرفت حق خدا. یعنی از طریق امام انسان معرفتش زیاد میشه، امر تکوینی اتفاق نمیفته، آگاهی افزوده میشه. و اطلاعهم علی المکنون من غیب سره، ایشان را آگاه ساخت و نشان داد به ایشان اون چیزی که پنهان شده بود از سر غیب الهی. کل ما مضا منهم امامان، هر یک از آن امامان که می رفتن نسب الخلقه من عقبه امامن بینن و هادین نگرن و امامن قیمن یهدون بالحقه و بهی یعدلون حجج الله و دعاته و رعاته و لا خلقه یدینو به هدیه همون عباد و تستهل و به نور همون بلاطب. هم ترجمه نمیخواد من سریع تر بخونم. بله بیشتر موافق هم. بله جعله همون الله و حیاتن لرعنام، حالا دیف عربی فارسی میکنم، خداوند ایشان را زندگی برای مردمان و چراغهایی برای تاریکی ها و کلیدهایی برای سخن قرار داده بود. کلید سخن مفاتیح الکلام، یعنی مفاتیح الکلام الحق، سخن حق و وسیله اینها گشوده شد. و دعائم الاسلام و ستونهای برای اسلام و جعل نظام طاعتهی و تمام فرضهی از تسلیم لهم فیما علم، خدا راه این که طاعت اون نظام پیدا کند، نظام پیدا کند در جامعه مستقر بشود، درسته، و کامل شدن تکالیف خودش را قرار داده بود تسلیم شدن برای ایشان در آنچه که می دانیم. و رد الیهم فیما جهل، و این که چیزهایی را که نمیدانیم به ایشان برگردانیم، بگیم اینا رو ما نمیدانیم، نرد و علم و الله و رسوله. خب بعد رد الیهم دو جور معنی داره دیگه، یکی بریم سراغشون از اونا سوال کنیم، یکی همین که بگیم نه نمیدونیم، میسپریم به خودشون، یعنی اعتراف به جهلمون بکنیم. یکیش رد خارجی است که بریم خدمتشون سوال کنیم، یکی هم رد اعتقادی، برمیگردیم در اعتقاد به اونا، میگیم که ما که خبر نداریم، هر چه اونا فرمودن همون حق است، پیش خدا میگیم خدای ما ملتزم هستیم به هر آنچه که اونها فرمودن. و حضر علی غیرهم از تهجم علی القول ما یجهلون و منعهم جهل ما یعلمون، خداوند متعال بر دیگران ممنوع ساخت و حرام فرمود یا حرام شد بر دیگران از تهجم علی القول، اینکه هجوم ببرن بر سخن گفتن و آنچه که نمیدانند، و باز داشت دیگران را از اینکه انکار کنن آنچه را که نمیدانند. عبارت اینقدر ایهام داره، ظاهر عبارت این است که خدا برای بقیه حرام کرده که راجع به چیزایی که نمیدونن حرف بزنن، اما اهل بیت اجازه دارن که چیزایی که نمیدونن راجع بهش صحبت بکنن، و برعکسش خدا بقیه رو باز داشته از این که چیزایی که نمیدونن انکار کنن، اما ائمه صادق السلام میتونن چیزایی که نمیدونن انکار کنن. ظاهر عبارت اینجوری است، ولی خب منظور مسلما این نیست. یعنی میخوام بگن دیگران کلن حرف که میزنن حرف نه راجع به که نمیدونن، چون علم شریعت فقط در دست حجت خداست، بقیه از خودشون هیچ علمی ندارن، درسته. و اهل بیت وقتی صحبت میفرمان همیشه صحبت بر اساس علم میفرمان، یعنی خواسته عبارت مفهوم مخالفه نداره دیگه، معلومه مشخصه. دیگران رو خداوند باز داشت از اینکه سخن بگوین در مورد چیزهایی که نمیدانن و منعشون کرد که چیزهایی که نمیدانن رو انکار بکنن، یعنی باید تسلیم باشن دیگه. خب خدا کلن این کارها رو چرا انجام داد؟ چی شد که خدا امام نصب کرد که چراغ در تاریکی باشند و روگنهای هدایت باشند و نظام طاعت رو و کامل شدن انجام واجبات رو تسلیم اونها قرار داد و اینها؟ کلن لما، این لما یه تحلیل برای کل چند خط گذشته است. لما اراد تبارک و تعالی من استنقاض من شاء من خلقی من ملمات الظلم، چون خداوند خواسته بود نجات بدهد. خب حالا کیا رو خواسته بود نجات بدهد؟ همه رو خواسته بود نجات بدهد یا بعضی ها رو؟ چون فهمان نه، خواسته بود نجات داد من شاء من خلقه، هر کی دلش بخواد. یعنی اراده تکوینی خدا، مشیت مشیت تکوینی تشریعی نیست، مشیت تکوینی خدا تعلق گرفته بود که یه عده‌ای رو هدایت بکنه. اینا رو می‌خواست هدایت بکنه، چجوری باید هدایت می‌کرد؟ خب بعد حجت می‌فرستاد، راهنمایانی نصب می‌کرد که این گروه به خصوص رو که خواسته است هدایت بکنه. من ملمات ظلم، از تاریکی هایی که تلمو یعنی نازل میشه، اضافه سبب موصوف دیگه، از تاریکی هایی که نازل میشه و فرو میآید و مقشیات البهم و بهمه هایی که میپوشند. بهمه یعنی اموری که مبهم از گنگ است، سردرگمی، سردرگمی هایی که پوشانده شده است. ظاهرا باید مقشیات بخونیم که مقشیات بخونیم چرا اینجوری اعراب داده؟ پایینم نوشته که شهر معلوم ملا سردران، معلوم ملا سردران، معلوم ملا سالم مقشیات، ظاهرا مقشیات باشه دیگه. من اینکه اخشای اخشی نداشته باشیم باب مثلا افعال یا مقشیات باب تفعیل، ولی مقشیات فکر کنم خیلی بچی ندارم. اگه بخواد مقشیات بخونم باب مبالغه است، یعنی امور سردرگمی که خودش هم باید پوشانده شده، اینقدر دیگه سر در مبهم هست که دیگه مثلا اون حجاب محجوبا که خوندیم هفته پیش. و صلی الله علی محمد و اهل بیت الاخیار. الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اما بعدو فقط فهمت و یا اخی ما شکوت من اصطلاح اهل دهرنا. این برادر بزرگواری که بهشون شکایت کرده بود و صاحب خشت کتاب کافی رو بنویسن، من که تا حالا سرنخ کردش اینجایی ندیدم. آخر هر کی بوده خدا به دلش انداخته که بهشون خلاصه گله بکنه و کتاب کافی با این خیر و برکت خلاصه به قلم مرون کنه، این تألیف بشه. ولی به هر حال یه نامه‌ای نوشته بوده، یه مطلبی در مجلسی گفته بوده، ایشون میفرماید که من فهمیدم ای برادر آنچه را شکایت کردی من اصطلاح اهل دهر نالن جهاله. اصطلاح یعنی توافق، اینکه اهل روزگار ما توافق کردن بر جهالت و تواضر هم و سعی هم فی امارت طرقها و همکاری و همیاری ایشان و سعیشان در آباد کردن راه های جهالت، همه در جهالت توافق کردن و تلاش میکنن تا تثبیت هم بشه و مباینت هم العلم و اهله و اینکه جدا شدند از علم و اهل علم، حتی کاد العلم و معهم ان یعرض کله، تا جایی که نزدیک است که علم همش یعرضه گفتن یعنی گوشه نشین شود، ولی یعذره اگه بخونیم روانتره که یعنی ضعیف شود، سست شود. حتی یعذره کله و تنقطع مواده، علم مواد و ریشه هایش قطع بشه، بریده بشه. لما قد رضو ان یستندو الی الجهل، چون راضی شدن که به جهل تکیه کنن و یضیع العلم و اهل. و سألت، این آقا پرسیده بود از مرحوم کله اینی که هل یس اون ناس المقام علی الجهاله، گفته ما که احکام اینا بلد نیستیم، واجبه بریم احکام یاد بگیریم؟ نه، وقتی که خلاصه خدا پیغمبر دوست داریم بس دیگه، تکلیفی بیشتر از این هست یا نه؟ چون کسی بداند باید عمل کنه، ولی کسی نداند آیا واجب است که بره بیاموزه یا نه؟ آموختن واجب نیست. آیا هل یس اون ناس، آیا مردم را چنین گنجایشی هست که خلاصه استقامت بردن به ایستند بر جهالت خودشون و تدین به غیر علمن و دینداری کنن بدون علم؟ افکانو داخلین فدین، چون اینها داخل در دین شدن، مقرین به جمیع اموره، به همه امور دین هم اقرار دارن، اما چطور؟ علا جهت الاستحسان و نشوع علیه و تقلیل للآباء و الاسلاف و الکبرا و الاتکار علا اقول امتی دقیق الاشیاء جلیله ها. چون اینها وارد در دین شدن و به همه جمع اقرار کردن، اما از باب استحسان. حالا جلوتر هم تعبیر استحسانشون بکار میبرن، ظاهرن باید همون اصطلاح متعارف اهل سنت باشه دیگه، یعنی حالا اصطلاح معنی لغویش که تطبیق میشه برون، از این باب که خودشون بعضی از دارن میپسندن، طبق پسند خودشون دارن رفتار میکنن، بخوام فارسی معنی بکنم، و نشوع علیه، و از این باب که خب بر اساس همین دین بزرگ شدن دیگه، حالا این کلمه رو به شکل‌های مختلفی خوندن، چون بر طبق این دین بزرگ شدن اقرار هم میکنن دیگه، و تقلید میکنن از پدران و گذشتگان و بزرگان، و اتکا میکنن بر عقل و فکر خودشون در امور ظریف و امور بزرگ، دقیق الاشیاء و جلیلها. میشه اینطوری بمونن و ادامه بدن، دین رو قبول دارن، به همه چیم اقرار دارن، اما دینداریشون و اقرارشون درسته اینا از باب پسندیدن شخصیست و همونجور که تربیت شدن و تقلید از پدران و مادران و عقلشون، که منظور از عقلم یعنی فکر شخصی، عقل واقعی منظور نیستش. فعلا یا اخی رحمک الله، حالا مرحوم کنه دانو علی اینجا نمیان مثلا بگن نه این کار جایز نیست، حرام است. حالا القاده خب میشه که بگن نه خدا راضی نیست، بگن خدا راضی نیست و کسی حق نداره که بر جهل باقی بمونن، ولی به جای این یک استدلال میچینن و سعی میکنن ایشونو با یک استدلال خلاصه قانع بکنن و خیلی خلاصه طولانی یه توضیحاتی میفهمن. توضیحشون هم هست که میفهم خداوند متعال انسانها رو که خلق کرده بین انسانها با بهائم تفاوت گذاشته، در این که انسانها درشون عقل قرار داده شده و سوارشون شده، بهائم عقل ندارن، والا به یه نسخه انسانها فطرتی دارن و اونها فطرت ندارن، و لذا انسانها رو میشهشون دستور داد امر و نهی کرد و اونها نمیشه. انسانها رو هم دو دسته قرار داده، یه دستشون سالمن یه دستشون سالم نیستن. ظاهرا منظور از کسایی که سالم نیستن تو کلامشون، ظاهرا منظور یعنی مجانین و افراد عقب مونده و این حرفا. حالا بعضی هم گفتن مثلا کور مادرزاد هم جزء شه، حالا شاید قدیم کور مادرزاد هیچ آموزشی نداشته، مثلا تا آخر عمرش کلا آزاد زندگی می‌کرده. و اونایی که سالم نیستن، اونا خب قدرت بر اطاعت ندارن، تکلیفی هم ندارن. اما اونهایی که سالم هستن، اینها اگر که بخوان همینجوری زندگی بکنن، باید تکلیفی نداشته باشن، با اینکه خداوند متعال تکلیف برای اینا قرار داده، و اگر قرار تکلیفی نباشه و مقام بر جهل جائز باشه، اقامه بر جهل جائز باشه، باید خداوند متعال کتب و رسول و امثال اینها رو نمیفرستاد. پس این که میبینی خدا پیامبران چه فرستاده، از اینجا ما باید کشف بکنیم انن که حتما خدا تعلم را واجب میدونسته. این خلاصه استدلالشون، لولم یجب تعلم و علن ناس لکانم ارسال الرسل و انزال الکتب لغوان، لکن نو لیسا به لغو فلم یجب للناس المقام و علن جهاله. این استدلال ایشون دیگه. حالا این نایی بدین دست علمای امروز، یا علم از صد و زلش تش احتمالات دیگه و مناقشات مطرح شاید بشین تونه جواب بدین، ولی کل مطلب ایشون اصل یعنی استدلالشون اینه. من فعلم یا اخی رحمک الله ان الله تبارک و تعالی خلق عباده او خلقتا منفصلتا من البحائم فی الفطن و العقول المرکبت فیهم. یه خلقتی خدا اینا رو خلق فرموده که از بهایم اونها رو جدا میکنه، جداست. در چه جهت؟ در فتن، که نسخه بهترش فتر است دیگه، در فطرت ها و عقل هایی که المرکبت فیهم، عقل هایی که سوار شده از خلاصه بر اینها، رکبه او یعنی اونو چیکار کرد؟ سوار بر او کرد. محتملت اند الامر و نه، که میتوانند بپذیرند امر و نه را، و جعلهم جل ذکره صنفین، خداوند این انسان ها را دو دسته قرار داد، صنفن منهم اهل صحت و سلامه و صنفن منهم اهل ضرر و زمانه. ضرر و زمانت، زمانت که یعنی خب بیماری های بلند مدت، درسته؟ ضرر هم که حالا یا معنی ضرر لغوی است یا معنی همین نابینایی است، درسته که به نابینا میگن ضریر، ولی ظاهرا منظور از اهل از ضرر و از زمانه منظور مثلا نیست که مثلا پاش مثلا فرض کنید فلجه، مثلا منظور کسانی هستن که مشکل در عقل و شعور دارن نه در ناحیه جسم. فخص اهل صحت و سلامت و امر و نهی، خدا اهل صحت و سلامت را اختصاص به امر و نهی داد، فقط اینا رو تکلیف کرد. یعنی معلوم دست دوم شرایط عام به تکلیف رو ندارن، یعنی عقل ندارن دیگه، ما باش مظاهره عبارت. مگر اینکه شما بگید نه ایشون اینجا منظورشون تشکیکیه، یعنی اهل صحت و سلامت کامل مثلا تکلیف دارن، اونا تکلیفشون کمتره مثلا، ولی عبارت اینو چیز نمیکنه، یاری نمیکنه. ظاهر عبارت هست که دست دوم مثلا تکلیف ندارن، دست اول را اختصاص داد به امر و نهی، بعد ما اکمل لهم آلت التکلیف، بعد اینکه خدا ابزار تکلیف را برای اینها کامل کرد. و وضع التکلیف عن اهل الزمانه و الضرر، و تکلیف را از اهل مریضی های بلند مدت و درمان ناپذیر برداشت. اذ قد خلقهم خلقتا غیر محتملتا للادب و تعلیم، چون اینا رو یه طوری خلق کرده بود که اینها قابل ادب و تعلیم چیه نبودن. حالا لغت اهل ضرر و زمانت که به مجانین گفته نمیشه، ولی حالا حدس منده اینه که مثلا تو قلم ایشون این تعبیر مؤدبانه از همون مجانینه، شاید میخواستن ادب رعایت کنن، گفتن بیماران. اشاره به کی؟ اشاره به کسانی که بیماری در ناحیه عقل و ادراک بشون دارن. و جعل عز و جل سبب و قائم اهل صحت و سلامت، خدا جهت وجه سبب بقای این مریض ها رو اون سالم ها قرار داد. و جعل بقا اهل صحت و سلامت بالادب و تعلیم، اونا که اهل سلامت هستن یعنی اغلا رو بقایشون رو به ادب و تعلیم قرار داد، که تعلیم یعنی آموزش دادن، ادب یعنی به قول امروز پرورش و تربیت، یعنی آنچه را که آموخته به رفتار برسونه. فلو کانت الجهالت و جائزتن لأهل صحت و سلامه، اگر جهالت برای اهل صحت و سلامت جائز بود، لجاز و از تکلیف انهم، میشد که تکلیف از اینا بردارن، و این میخواستن تکلیف از اینا بردارن. نفی جواز ذلک بطلان الکتب بر رسول و آداب، اگر از اینا تکلیف برداشتن خب دیگه انذار رسول و انذار کتب و ارسال رسول لغو میشد دیگه، باطل میشد. و فی رفع الکتب و رسول و آداب فساد و تدبیر و رجوع الى قول اهل ده، اگر میخواست اینها رو خدا برداره تدبیر الهی و حکمتهای الهی فاسد میشد، و بعد میرفتیم سراغ قول دهریه، که دهریه میگفتن در عالم تدبیری چیه نیست. یعنی اگر ما بپرسن چرا خدا باید کتابها و رسول رو میفرستاد، مثلا این بخواییم عبارت رو خوب معنی بکنیم، میگیم تأمل در نظام عالم خلقت و حکمت هایی که در عالم میبینیم اقتضا میکند که باید حتما ارسال رسول و انزال کتابی باشه، و الا تدبیر چی میشه؟ باطل میشه، یعنی نظم عالم از هم میپاشه. این حکمتی که در عالم میبینیم در مورد انسان استثناء میشه، چون حکمت خدا اینطوریست که به هر موجودی هر قابلیتی را داده است، اون قابلیت و زمینه به فعلیت رسیدنش هم فراهم میکنه. اگه گندم از گندم میشه، نمیدونم خرما از خرما میشه، مثلا بچه گوسفند گوسفند میشه. خب انسان اگه قابلیتی بهش داده، اون قابلیت به فعلیت چیه برسه. من تمومش بکنم. خب وقتی که میبینیم که تدبیر و نظم عالم اینطوریست، میفهمیم که پس حتما باید حجت های الهی هم چیه بیان، و حجت های الهی مردم رو دستگیری بکنن تا مردم قابلیت ها و استعدادشون شکوفا بشه. حالا استدلالشون از اون ور بچینیم چیه؟ فقط اگر که جهالت شرعاً و قانوناً جائز بود، برداشتن تکلیف هم جائز بود، و اگر برداشتن تکلیف جائز بود، نزول کتاب ها و رسول لغو می شد، و اگر کتاب ها و رسول نباشند، فساد در تدبیر اتفاق می افتد. یه قسمتش نادر است به باید و نباید، یه قسمتش نادر است به هست و نیست. و بعد ما سر از قول اهل ده در می آوریم. ببخشید
در کل استدلالش خوبه زن
متینه یا نه؟ خوبه نیست در کل که نمیم چه ارکان والا یه حسده گیم زن شهر مرحوم ملا سعدانیان نگاه کنید، اونا خیلی تلاش میکنن که اینا رو معمولا توی قالب منطقی بریزن دیگه. میگم ولی ما که نمیدونیم مرحوم کلونی تو خاطرش افین چی میگذشته، درسته، و نمیدونم چقدر مثلا اطلاعاتشون تو مسائل اعتقادی اینا پخته بوده نبوده. بعد موظفیم که خب کلام بزرگان رو حمله بعد صحت بکنیم دیگه، درسته، بخوام حمله صحت بکنیم، شاید بشه استدلال به شکل مثلا وجیهی تقریر کرد، درست بودنش نمیدونم، ولی به شکل وجیهی شاید بشه تقریر کرد. ولی الان اگه بخوایم قیاس از نظر منطقی کنار هم دیگه بشینیم راست جاش میلنگه، حد وسط نداره، ولی دیگه الان ما در مقام نقد کردن راستش نیستیم، اصلا در مقام شرح کردن خیلی شما خود بر فقط بخونید کتاب. ولی فکر کنم شما اگه دقت بکنید این چند تا قضیه شرطی که کنار هم دیگه چیدن یه جاش حد وسط نداره دیگه.
نه
فهم کنم الان ولی من گرفتم جرات دارم بگم بطور قاعد نیامده، من گفتم چنین من تا حالا هم استدلال برخورد نکردم، سیاقش هم که سیاق کاملا استدلال همین مکاتب کلامی اون دوره است دیگه.
مثلا توی مثلا
فضای قوم و مکتب قوم و اینا این شکلی نبوده، این گرایش به مثلا دعوا مثلا داشت اعتدالی داشتن، چون ری که خیلی مرکز علمی بزرگی بوده و خیلی مثلا تعداد مدارس و تعداد مراکز علمیش خیلی گسترده بود و اون موقع مثلا از گرایش های مختلف در ره حضور داشتن، چه شیعه و غیر شیعه و این حرفا. حالا ایشون فضای ره کجا درس خوندن نمیدونه، ولی معلومه کتابشون که نه قومی هستن نه بغدادی، خاصه امرون بین امرین، ولی معلومه که با مکاتب کلامی آشنا بودن، به خصوص خودشون خیلی تحت تاثیر فضل ابن شاهزان و جریان هشام هم دیگه، یعنی اون فضای عقل‌گرایی هشام و یونس و اینا بهشون منتقل شده و بعد دیگه تو کتاب میراث اینا که شما ببینید اصلا فتاوای فضل رو نقل میکنن، با اینکه اون موقع اصحاب معمولا کسی جرأت نمیکرد فتوا بده، هنوز همه نقل حدیث میکردن، خب فضلی همچین جرأتی داشتن و ترک کتاب میراث روایت نداشتن، خودشون استنباط میکردن، استنباطش هم به طوری که حالا ما امروز خیلی نمیپسندیم با این فضای اصول دقیقی که ما داریم، ولی مرحوم کلینی اونجا جا به جا فتاوای فضل رو نقل میکنن، یعنی معلومه که اون حساسیتایی که تو قوم بوده و حتی یه دوره مثلا در خود مثلا بغداد و نجف بوده که مرحوم شیخ طوسی میگن مثلا من میترسیدم کتاب مبسوط بنویسم، این حساسیت تو فضای مرحوم کلینی خیلی نبوده، کاملا معلومه که گرایش عقلی داشتن، اما چقدر و چه جوری شو
دو یک اخباری دارن صد مثلا مرحوم کلینی میگن که ایشون
از ما بوده،
فقط مثلا مضمون رباتون هم کردن
نه دیگه، کاملا اصلا یه بخشی از عباراتشون تو ایشون بیشتر مسئولین نقل میکنن، یه بخش لا ولای کتاب که نقل از صحابه و تابعین و این حرفاست، ولی یه قسمت عجیبش اینه که بخشش نقل فتوا میکنن از اصحاب ائمه، نقل فتوا از اصحاب ائمه تو قرن 4 و این اوایل قرن 4 و اواخر قرن 3 خیلی کار چیزی است، خیلی کار عجیبی نسبت به میراث که دست ما رسیده حقیقتش.
مجله بابا
نه یعنی یه نفری لازم دارن که اون بیاد چیزشون بکنه، اون بیاد ادبشون کنه، درسته؟ یعنی یک مؤدبی لازم دارن، درسته؟ که اون مؤدب معلم هم هست، این هم که الان قاعده باید معلم قبل از مؤدب بیاد، ولی اون که مهمه مؤدب بودن هست. یعنی ادب تعلیم مقدم هست، از مقدمه رو اول بردن بعد مقدمه شد بیان کنه. به هر حال میفهمن اگر میشد که خدا تکلیف و بردارو اقامه بر جهل جائز بود، اون وقت نزول کتاب ها و رسول لغو میشد و نزول کتاب ها و رسول هم که عقلا واجب است، درسته؟ چون اقتضای نظم و حکمت است. پس اگر اینها واجب است شما قیاس رو به عقب برگردونیم، پس تعلیم و تأدیب واجب است و تکلیف لازم است. فوجب فی عدل الله عز و جل و حکمتی در عدل خدا و حکمتش واجب شد، ان یخص من خلق من خلقهی خلقتن محتملتن للعمر و نه بالعمر و نه، در عدل خدا و حکمت خدا واجب است که آن کسان رو که از خلقش طوری خلق کرده که میتونن امر و نه را به دوش بکشند، ان یخص بالعمر و نه، اینها رو مختص به امر و نه بسازند. چرا؟ لالله یکون و سدن محملین، تا اینکه اینها رها و محمل نباشند، بیهوده عمرشون و استعداداشون از دست نرود، ولی یعظموه و یوحدوه، تا او رو بزرگ بدارند و یگانه بشمارند، و یقرنو له به ربوبیه و لیعلمو انه او خالق هم و رازق هم، بفهمن که او خالق ایشان و رازقشون هست. از شواهد ربوبیتی دالتون ظاهره و حججهو نیرتون واضحه و اعلامه لائحتون تدعوهم الى توحید الله عز و جل و تشهد على انفسها لسانعها به ربوبیت و الالهیه. خلاصه نشانه های ربوبیت خدا در عالم فراوان است، اینا معذرت نشانه های تکوینی است، درختان رو نگاه میکنیم، مثلا آب رو نگاه میکنیم، باران رو نگاه میکنیم، حیوانات رو نگاه میکنیم، همه اینها نشانه است که نشون میده که خداوند متعال هست و مردم رو دعوت به توحید و یگانگی میکنه نظم در موجودات و شهادت میدهد بر خودش به نفع صانعش به ربوبیت و الهیت همشون خودشون و کلشان له آیتون تدل علی انه خلاصه واحد خالق انسان و لما فیها من آثار صنعه به خاطر آنچه که در این مخلوقات وجود دارد از نشانه های صنع الهی و عجایب تدبیر و ربوبیت الهی فندبهم الی معرفته خداوند همه این کسانی رو که میتونستن امر و نهی بشن یعنی عاقل بودن سالم بودن دعوت کرد به شناخت خودش لعلا یبیح لهم ان یجهلوه و یجعلو دینه و احکامه لان الحکیمه لا یبیح الجهل بهی و الانکار لدینه خداوند اینها رو به معرفت خودش دعوت کرد تا جهل به خودش و جهل به دین و احکامش را برای ایشان آزاد نگذارد چون میخواست اینا آزاد نباشن دعوتشون کرد گفت پس بیایید خب چرا این کار کرد؟ چون حکیم هیچ وقت اجازه نمیدهد که جهل به او و انکار دینش آزاد باشد چون میدونه به ضرر مردم حکیم بر وفق مصلحت کار میکنه مصلحت هم دعوت مردم است به معرفت الله پس خدای حکیم مباه نمیشه مورد اجازه نمیدهد که مردم به او و به دینش جاهل باشن لذا آنها را دعوت کرد فقال جل ثناؤه الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق وقال بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه فکانوا محصورین بالامر والنهی لذا این کسانی که عاقل بودن و سالم بودن از دور و بر با امر و نهی در حصار در آمدن و مأمورین به قول الحق برایشون واجب شد که سخن حق بگویند و به سخن حق عمل کنند به قول الحق یعنی هم گفتارش هم عمل برطرفش غیر مرخص لهم فی المقام علی الجهل به اینها رخصت داده نشد که فی المقام علی الجهل بر جهل اقامت بفرزند مقام اسم چیزی هست که مصدر است دیگه اصلا هست که مصدر یعنی اقامت اقامت کردن بر جهل امرهم به سؤال و تفقه فی الدین دستور داد که سؤال کنن و در دین خدا تفقه بنمایند فقال عز و جل فلو را نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم و قال فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فلو کان یسعوا اهل الصحه و سلامت المقام علی الجهل لما امرهم بالسؤال اگر اهل صحت و سلامت را میشد که اقامت بر جهل داشته باشند خدا امر به سؤال نمی کرد ولم یکن یحتاج الى بعثت الرسل بالکتب و الاداب و کانو یکونون عند ذالک منزلت البهائم و منزلت اهل الضرر و زمانه خلاصه مطلبش اینه دلیل عقلی آوردن یک دلیل نقلی درسته دلیل عقلیش که همون بود که صفحه قبلی خوندیم دلیل نقلیش هم همین دو خطی که الان خوندیم که اگر میشد که انسان بر جهل باقی بماند یعنی به زبان امروز اصول ما اگر تعلم واجب نبود خدا امر به سوال نمی کرد درسته چون امر به سوال فرموده پس معلوم شد تعلم چیه؟ واجبه خب بلا کانو کذالک اگر که مردم امر به سوال نمی شدن و نیاز به آموختن نداشتن مثل حیوانات بودن و اگر مثل حیوانات بودن اینها دیگه باقی نمی موندن از دست می رفتن چرا؟ بلا کانو کذالک لما بقو طرفت عینن اگر این طور بودن که مثل حیوانات می شدن و پیامبرانی نبودن اینا اصلا یه چشم هم دادن هم باقی نمی موندن چرا باقی نمی موندن حالا این دو تا احتمال داره که چرا باقی نموندن یکی که حکمت خلقت این است که اینا هدایت شن و اگه هدایت نمی شن طبیعتاً چی هست؟ طبیعتاً خدا دیگه انگیده نه که اینا سرپا نگه داره همشون از بین میرن مثل که توی بعد از روایات داره که لولا الحجه لساقت الارض به اهله بعد اینجوری تفسیر کردن گفتن اگه حجت خدا نبود خب که جای باقی نمونه که مردم زنده مونن چون مردم زنده هستن برای هدایت اگه هدایت نمیشن دیگه انگیزه از وجود انسان نیستش این لما بقو طرفت عینن بیشتر با این میخوره که انسان در یه چشم هم دادن همشون چی از بین میرفتن یه احتمال دیگه همون چیزی که صفحه قبلی اشاره کردن و متکلمین هم گفتن که اگر مثلا مردم می‌خواستن بدون هادی و راهنما باشن خب هرج و مرج می‌شد دعوا می‌شد اختلاف می‌شد کشت و کشتار می‌شد همه از بین نابود می‌شدن دیگه درسته از این باب که خلاصه بقای انسان‌ها به قانون است و بقای قانون هم به مقنن است و اگه مقنن حقی وجود نداشته باشه قانون حقی نیستش، قانون حقی نباشه. ولی دیگه اون وقت طرفت عینش دیگه میشه مبالغه دیگه، یه چشم هم دادن از بین میرفتن، یعنی در یک مدتی، حالا در یک صد سالی دیگه سالی بالاخره نابود میشدن دیگه. فلمالا یجوز بقاهم الا بالادب و تعلیم، حالا که بقای اینها فقط با ادب و تعلیم ممکن است، این عبارت بعدی بیشتر با این دومی انگار میخوره، یعنی بقا رو ایشون به چی دونستن؟ به ادب و تعلیم و قانون و مقنن و این حرفا. وجب انه لابد لكل صحیح الخلقه کامل العالم مؤدب و دلیل و مشیر و آمر و ناه و ادب و تعلیم و سؤال و مسئله. پس اگر که حتما برای بقایشون به ادب و تعلیم نیاز دارن، برای هر آدم سالمی که کامل العاله است، یعنی دستگاه ها و ابزارهای جسمیش سالم استش، نیاز استش یک مؤدبی داشته باشد، دلیلی، مشیری، مشیر یعنی کسی که راه رو بهش نشان بده دیگه، آمر و ناهی و ادب و تعلیم و سوال و مسئله. سوال و مسئله یه احتمالش نیست که به معنی پرسش باشه دیگه، معنی بازخواست، درسته؟ اینا باید سوال بکنن، طرف مقابل از اینا چیکار کنه؟ بازخواست بکنن. فأحق مقتبسه العاقل والتمسه المتدبر الفتن و سعى له الموفق المصيب العلم بالدين. حالا که خدا به اینا عقل داده و اینا باید برن دنبال علم و ادب و تعلیم، شایسته در این علم و ادب، خب طبیعتاً علم و ادبی هستش که از جانب خدا آمده است دیگه، طبیعتاً باید برن دنبال دین خدا. یعنی استدلال ما تو قسمت استدلال عقلیش گفتش که باید حتما دنبال ادب و تعلیم باشیم، که اگه نباشیم تکلیف برداشته میشه، اگه نباشه بطلان کتب لازم میاد. خب این دلیل رو عکسش بکنیم، یعنی باید حتما همه دنبالش باشن، کتب و رسول باشن. دلیل نقلیش هم فرمودش که باید حتما سوال بکنید. این سوال هم چیه؟ سوال هم سوال از اهل ذکر بود، یعنی باید همه دنبال دین باشن. اما در کنار اینا یک دلیلی هم لابلاش بود که خلاصه بقای اینها فقط با ادب و تعلیمه، باید برن چیز یاد بگیرن، ولی یاد نگیرن سر پا نمونن. اینجا انگار از این فلم مالم یجوز بقاهم شاید بگین یه حد وسط سوم، یه خلاصه که انسان ها بقا، این مثل اون استدلال مشایا و لزوم نبوت میمونه که توی کتاب های کلامی خوندیم، که میگن چرا نبوت باید باشه؟ چون مردم نیاز به قانونی دارن، اون قانون هم که مثلا قانون بشری باشه نمیشه، باید قانون الهی باشه. چون بقایشون فقط به ادب و تعلیم هستش، شایسته ترین چیزی که عاقل میرود او را اخذ میکند، اقتباس یعنی شعله گرفتن دیگه، یعنی گرفتن یه چیزی که انسان رو هدایت میکنه. شایسته ترین چیزی که عاقل او را اخذ میکند برای هدایت و انسان متدبر فتن تقاضا مینماید و انسان موفق مصیب، کسی که توفیق داده شده است و به حقیقت میرسد، برای او کوشش میکند، علم به دین است و شناختن مستعبد الله بهی خلقه، شناختن آنچه که خداوند بندگانش را به وسیله اون چیز به بندگی خودش دعوت کرده است که و وادار کرده است، که عبارت است از توحید او و شرایع و احکام او و امر و نهی او و زواجر و آداب او. اذ کانت الحجت ثابته و تکلیف و لازمن و الامر یسیرن و تصویب و غیر مغبور. چرا شایسته تعریفش نمی‌بریم دین یاد بگیریم؟ چون واقعا حجت که ثابته، تکلیف که طبق بحث قبلی بر دوش شما چیه؟ هست. تکلیف هم که گردن شما رو گرفته، عمرتون هم که کوتاهه، فرصت نداره که بخواید همینا رو یاد بگیرید، هم چیزای دیگر رو. دوست تأخیر انداختن هم که از انسان نمیپذیرن که حالا آدم بگه حالا باشه بعدن، باشه بعدن، بعد دیگه بعدن از دست گرفت بگه خب ما می‌خواستیم بعدن انجام بدیم. اگر که باید عمرت کوتاهه و عادت هم نمیپذیرن که تأخیر بندازید، حجت شرعی هم به گردنت هست، خب پس باید به توحید و شرایع احکام الهی را یاد بگیرید. این دلیل برای اینکه این احق است از چیزهای دیگه. و شرط من الله جل ذکره، میگیم خب جناب کلینی ما اجمالا دیگه این مستعبد الله به خلقه رو یاد گرفتیم، توحید که بلدیم، شرایع دینم اجمالا بلدیم دیگه، چون صحبت سر کسی بودش که مقر به دین است و اصلا تو جامعه دینی بزرگ شد و از آبا و کبرا تقلید کرد و ایشون میفهمن خب حالا خدا که تکلیف کرده، یه تکلیف اضافی هم کرده. تکلیف اضافیش نشه که فرموده بعد همه دستورات دین رو با یقین انجام بدید بدون شک و شبهه، چون فرموده بعد با یقین انجام بدید، پس این دین تقلیدی کفایت نمیکنه. این اول حلقه آخر بحثه که اگه کسی گفت حالا من خودم شیعه هستم و دیندار هستم، واقعا بازم کفایت نمیکنه، بلکه باید بری تمام شک و شکوک رو تبدیل به یقین بکنی. و شرط من الله جل ذکره فی ما استعبد به خلقه، شرط خداوند در آنچه که خلقش را در بندگی خودش به او وادار کرده است این است که ان یعد جمیع فرائضه به علم و یقین و بصیره لا یکون المعد لها محمودا عند ربه، اگه با یقین کار بکنه پیش خدا محمود است و ستایش شده است، مستوجب ثواب خدا و عظیم جزای اوست. چرا؟ لان الذی یعدی به غیر علم و بصیره لا یدری ما یعدی و لا یدری الا من یعدی، کسی که بدون علم و بصیرت کارا رو انجام میده نمیدونه که داره چی کار میکنه، خودش هم نمیدونه چی کار میکنه، خودش هم تردید داره. و لا یدری الا من یعدی، نمیدونه اصلا به کی داره این کارا رو که انجام میده رو میرساند، برای اطاعت کیو داره انجام میده. و اذا کان جاهلا لم یکن علی ثقه من ما ادا، وقتی جاهله خودش هم مطمئن نیست نسبت به این کاری که داره میکنه، ولا مصدقا و تصدیق حقیقی هم نکرده. میگیم چطور تصدیق حقیقی نکرده؟ میگن چون تصدیق حقیقی وقتی هستش که شما یقین داشته باشی آدمی که شک داره واقعا از صمیم قلبش تصدیق نمی کنه. لأن المصدقه لا یکون مصدقا حتی یکون عارفا به ما صدقه به من غیر شک ولا شبهته. لأن الشاک لا یکون له من الرغبت و الرهبت و الخضوع و التقرب مثل ما یکون من العالم المستقن، آدمی که شک دارد هیچ وقت اون رغبت و رهبت یعنی خوف و رجا و خضوع و تقربی رو که انسان عالم با یقین دارد ندارد. خب وقتی انسان شاک اون رغبت و رهبت و خضوع و تقرب رو ندارد، بعد طبیعتاً خب وثوقی هم به اون چیزی که انجام داده است ندارد. فرمود اذ کان جاهلا لم یکن علی ثقه، وقتی جاهل باشه علی ثقتن چه نیست، مصدق هم نیستش. این لعن شاکر شاید تحلیلش بخوره به اصل عبارت، حالا باید رفقا فکر بکنن، چون ما باشیم ظاهر عبارت لعن شاکر باید تحلیل برای لعن المصدقه باشه، ولی از نظر معنا خیلی با هم دیگه تناسبی ندارن. به هر حال وقت قال الله عز و جل، خداوند عز و جل فرموده است الا من شهد بالحق و هم یعلمون، فصارت شهادت و مقبولتا لعلت العلم به شهادت، شهادت رو خدا قبول میکنن. چرا؟ چون علم دارن. و لولا العلم به شهاده لم تکن شهادت و مقبوله، شهادت قبول نبود. حالا به همین منوال شما خلاصه تنظیر بفرمایید، بگید اگر کسی علم نداشته باشه نمازش مقبول نیست، اگر کسی علم نداشته باشه روزه و حجش مقبول نیست تا آخر. اللهم صل علی محمد.